از ایران بفرمایید.
سلام.
خواهش کنم. چی دلتون میخواد بدونید غیر از اون حالی که گزارش فرمودید؟ چون همطور که میدونید موضوع افسردگی یا درستر باید گفت بیماری افسردگی بسیار وسیع هست و علل و عوامل مختلفی داره. علائمش در کودکی، نوجوانی با بزرگسالی متفاوته و طریقه کلی معالجش شبیه و ماننده، اما برخی از روش‌ها و متدها با فردی بهتر کار می‌کنه و نتیجه میده. چون تشخیص رو دادن و بنده دیگه در این باره نمی‌خوام نظری داشته باشم و علائمش رو هم میشه در حالتون دید، فرض رو بر این می‌گیرم که شما افسردگی یا افسردگی خفیفی رو دارید. چه چیزی رو مایل هستید بدونید یا پرسشی که در این باره دارید چه است که بنده تو همون قسمت توجهم رو معطوف کنم که جوابی باشه به آنچه که نظر شماست؟
بله، من فکر میکنم یه خود مشکل بزرگم اینه که نمیتونم گذشته یا مسائلی که اتفاق افتاده یا مسائل خود ریزیایی که باعث ناراحتیم شده رو فراموش کنم.
بله، ببینید چون دلم میخواد تیکه‌های بعدو بفرمایید. خوشحالم که اینو گفتید. این خودش هم از یک طرف علت افسردگی است، هم از یه طرف علامت افسردگی است. معنای دیگه این حرف این هست که شما، ببخشید این جسارت اگر میکنم فقط به خاطر روشن شدن مطلب، مایلی در قبرستان و در گورستان بر سر قبرهای گذشته زندگی کنید. و جالبش هم این است که معمولا اگر آدم ها به قبرستان و گورستان برن بر سر قبر و گور عزیزانشون میرن، ولی آدم افسرده کسی است که حتی بر سر قبر و گور دشمنانش میره. یعنی خیلی از اوقات حوادث بد که اتفاق افتاده ما ازش برقه و بارگاهی ساختیم یا بقعه و بارگاهی ساختیم و قبرستانی درست کردیم و سنگی هم گذاشتیم و برخی از اوقات دورش هم گلکاری کردیم، حتی یه نیمکتی هم برای خودمون اونجا گذاشتیم و هر وقت ما رو ولمون کنن اونجا خواهیم رفت. بنابراین یکی از دلایلی که من شما رو افسرده میکنه همینه. یکی این که آدمای افسرده فکر میکنن که اصلا باید در قبرستان و گورستان زندگی کرد. حالا مطلبی که وجود داره این است که دو تا نکته است. یکی این که برخی از ما کنترل ضمیر و ذهنمون رو نداریم و بنابراین به اونجا کشیده و کشانده میشیم، باید در اون زمینه کار بکنیم. برخی از اوقات ما دنبال بهانه هستیم برای که با زندگی و زنده ها درگیر نشیم، برخورد نکنیم، با مسائل و مشکلات واقعی امروز زندگی خودمون رو در نیامیزیم. بنابراین کاری که میکنیم میریم سراغ قبر و قبرستان. به بیان دیگه این یه مکانیزم فراری است که به من حق رو میده، اجازه رو میده یا حداقل موجه میکنه فرار از امروز رو و رفتن به سمت گذشته رو. و یا اینکه اصولا کسی هستیم که متاسفانه ویژگی روانی ما رو در اون حالت نگه داشته که با گذشته در ارتباط باشیم. یعنی من و شما یه ذره باید تشخیص بدیم و یک کار یا یک کارهایی باید براش بکنیم. اگر مشکل کنترل ضمیر و ذهن، باید از تراپیستتون کمک بخواید که یاد بگیرید چگونه موضوعا رو شما انتخاب کنید، نه اینکه موضوعا به مغز شما هجوم بیارن. اگر ماجرا این است که شما به دلایلی، مثلا فرض کنید بی انرژی بودن یا تنبلی، بی حوصله بودن، توانایی مقابله با خطر رو نداشتن، جرأت قبول ریسک رو نداشتن، جرأت قبول اشتباه و شکست رو نداشتن، از اینجا بیشتر یه زمینه طرز تلقی یا بستان نگرش هست، اتیتیود هست که اونو باید کمکتون بکنن و حالتون عوض کنن. یه زمانی هست که نه، من واقعا یه آدمی هستم چینه توز، یه آدمی هستم بسیار حساس و شکننده و ماجرا و مشکل من یه چیز دیگه است. خودتون بهتر میدونید
و که مسئله حساس بودن که بسیار حساس هستم، اینو میدونم، ولی اگه بخوام برگردم به گذشته، من اصلا آدم کینه‌توزی نبودم، ولی در حال حاضر اصلا جوری شدم که همش با هم با خانواده‌ام درگیری دارم. بیشتر مثلا اصلا من هیچ وقت تو دوران بلوغ پیش میاد که پدر مادر و بچه یه کانفلیکتی بینشون پیدا میشه، من هیچی از این مسائل نداشتم، ولی الان میتونم بگم مرتب دلم میخواد با پدر مادرم دعوا کنم.
یه سوالی بکنم، ممکنه پدر مادر با شما مشکل و دعوایی نداشتن ولی خودشون با هم اختلاف داشتن که منجر به جداییشون شده؟
بله.
و یا شما شاهد این اختلافات بودید؟
بله.
خب بنابراین میدونید حتی اگر پدر و مادر با فرزندشون یا فرزندانشون کاری نداشته باشن، قاعده کودکی و جوانی و نوجوانی این است که شاهد جرم و جنایت قربانی جرم و جنایت. یعنی اگر پدر مادر با هم دعوا کنن مثل اینکه با بچه دعوا کردن، و اگر
بالاخره ما هم این وسط بودیم در هر صورت،
و متاسفانه برخی از اوقات اتفاقا اون چوبی که بلند میکردن بر سر هم میکوبیدن دست و پای بچه هاشون بوده که
متاسفانه این برنامهشون همچنان ادامه داره. نه اینکه منظورم باشه که دعوا بکنن اینا، ولی یه مسئله که مثلا منو خب رنجم میده میتونم بگم اینه که مثلا برای خب رابطم با مادرم خیلی عمیق‌تره، برای اینکه خب پدر از خونه گذاشته رفته، از ما دور بوده و به خاطر یه سری مسائل اصلا یه دورانی پیش اومد که من نتونستم خودم رو به از نظر روحی به پدرم زیاد نزدیک نیستم، و این مسئله رو خب راحت‌تر میتونستم با مادرم در میون بذارم اگه مثلا تا چیزی میشد. همیشه بالاخره بوده دیگه، ها این کارو کردی خب شبیه بابات بودی، نمیدونم
این حرفا رو این حرفا رو بهتون میزدن.
نه در اصل مثلا اینا امکان داره مثلا یه دفعه دو دفعه شنیدم، ولی به مادرم وقتی گوش زد بکنم که این حرف درست نیست دیگه نگفتن. ولی هنوزی که هنوز متاسفانه با پدرم مثلا اگه بخوام حرف بزنم تا برخلاف میلش باشه میگه آها شدی مثل مامانت.
بله ببینید ببینید همینجاست. خب همینه اونجا که عرض کردم پدر و مادر برخی از اوقات آگاه و ناآگاه چوبی رو که بر سر و گردن هم میکوبن، اون دست و پای بچه هاشونه که میکوبن، و خودشون برخی از اوقات چون اونا کوچولو هستن کمتر آسیب میبینن، بچه ها له و لورده میشن. از همین نوع خیلی از اوقات پدر و مادرها متوجه مانورهایی که بر علیه هم میکنن، اما بچه ها رو به عنوان گلوله برای کشتن طرف مقابل و یا خانواده دیگری استفاده میکنن ازش خبر ندارن. و از اون گذشته شما به این دلیل احتمالاً الان نسبت به پدر اون حساسیت ندارید که ایشون رو رفته و تمام شده میدونید، ولی خود غم و درد بی پدری برای هر بچه‌ای مسئله است. یعنی میدونید شما به یه جایی رسیدید که رفتار ایشون، حال ایشون، نبودنشون ایشون رو کنار گذاشتید، ولی اون جای خالی یه جایی تو زندگی شما نه تنها در حال روانیتون، در ارتباطتون با بقیه انسان‌ها و حتی مرد بعداً براتون مسئله ساز خواهد بود، حتی در ارتباط با فرزندتون، حتی فرزند پسرتون.
چون اینا خب این مسئله به وجود اومد برای اینکه من ازدواج کردم و متاسفانه ازدواج ناموفق بود. البته نمیتونم بگم مسئله پایش همین بود، ولی خب رابطه‌ای که شما گفتین الان با مرد امکان داره تاثیر بذاره و تاثیرش خودشو گذاشته مسلماً.
بله بله، میدونید مثل اینمونه که من و شما به هر حال توی تصادف اتومبیل باشیم دیگه، پاره شدن لباس و شکستن دست و خونین و مالین شدنمون و یا حداقل گرفتار شدنمون رو به موقع به جایی که میخواستیم برسیم نرسیدن اصلا قطعی است. حالا شدت و ضعفش و عمق ماجراست که فرق میکنه. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم روزی که شما میفرمایید من در خانواده بودم که مشکلاتی بود و بعدم جابجا شدیم، بعدم خانواده پدر مادر از هم جدا شدن، و بعدم در آغاز شما فقط یه ذره حساس بودید ولی حالا دیگه حساس نیستید بلکه به دیگران حمله میکنید، عادی است. وقتی که منو تیکه تیکه پوستمو کندن، چون حساسیت یعنی من پوست ندارم، پوست منو کندن، بنابراین یک کسی هم من دست بزنه، حتی وقتی هم لباسمو میپوشم منو دردم میاد، وقتی این لباس میپوشم چون مناسب من نیست، در حد و شأن من نیست، این لباس منو میخوره، این لباس منو اذیت میکنه. معلومه یه مدتی انسان تحمل میکنه، ولی هیچ کسی نیست که تحمل کنه و بعدن خودشو به دیگری تحمیل نکنه. یعنی این ماجرای تحمل و تحمیل یه بازی دو طرفه است، و به همین جهت است که همه آدمایی که مظلومن بالاخره ظلم میکنن، همه آدمایی که مورد ظلم و تجاوز قرار گرفتن ناچار به این ظلم و تجاوزن، مگر اینکه به طریق درستش و از نظر روانی کمک بگیرن. من این نکته رو
من حالت عادیش اصلا مسئله‌ای ندارم با کسی، منظورم اینه که مثلا نمیدونم برداشته بد نشه که مثلا حتی حالت عادیش مسائل روزانه بخوام با کسی دعوا بکنم و اینا، اصلا این مسئله نیست. و شاید هم خیلی از نظر ظاهری خیلی آدم شادی به نظر بیام.
خب ببینید اون شادیه یه مکانیزم روانی است. علاوه ببینید همینقدر که شما تحمل دیگران رو میکنید و ابراز نمیکنید، بسیاری از اوقات اصلا تعریف افسردگی بوده خشم فرو خورده، anger inward. یعنی من روزی که خشممو فرو میخورم یا به زبانی که غالبا هم تشویق میشه کنترل میکنم، این خشم کنترل شده و فرو خورده تبدیل میشه به افسردگی، اضطراب و بعدن عصبانیت های تند و شدید. اصلا این یه مکانیزم کاملا شناخته شده است.
بله، حتی میدونید عصبانیت هایی که شما میگین، من بعضی موقع سر یه مسائل کوچیکی به قدری عصبانی میشم که حتی خود برای خودم ناشناسه.
حالا اینجا یه چیزی که هست، آیا پدر مادرش کنم عصبانی بودند؟
پدرم خیلی
اثر. خب ببینید شما برخی از اوقات میشید پدرتون، یعنی از نظر علمی حرفینه که بسیاری از اوقات ما از پدر و مادر عصبانیت رو نمیآموزیم. عصبانیت برای ما در نظام مغزی ما یه جایی قرار میگیره که ما خودمون رو با اونا همانند یا آیدنتیفای میکنیم. معنای این همانندسازی و مانندسازی اینه که من در لحظه‌های شدید دیگه من نیستم، یعنی شما یه دختر 28 ساله نیستید، شما مثلا فرض کنین پدر 53 سالتون میشید، یعنی درست مثل اون عمل میکنید. به همین جهت که وقتی کارایی رو میکنید برای خودتونم بدن غریبه است، این با بقیه سیستم روانی و شخصیتی شما نمیخونه.
حرکات مسئله منو عذابم میده.
خب همین، ببینید عزیز، دقیقاً مسئله همینه. یعنی چیزی که اتفاق افتاده ماجرای این است که شما از مرحله آموزشی و آموختن در اومدید. شما این خشم پدر و عصبانیت پدر به گونه‌ای در وجود شما آمده که یک قسمتی از مغز شما را، اگر بشه گفت، تعداد زیادی از سلول‌ها رو تحت تأثیر این حال به گونه‌ای در آورده که اونجا پدر شما نشسته و بنابراین وقتی که شما در شرایط خاصی قرار می‌گیرید تمام اختیار رو به اونجا میدید و اون وقت پدر شماست که عمل میکنه، اصلا شما نیستید. یعنی این ماجراست که دفعه متوجه شدن مسئله آموختن در کودکی مشکل به اصطلاح انسانی نیست، مسئله همانندسازی و مانندسازی که گرفتاریست. به همین دلیله که آمارا نشون میده بیش از 90% کسانی که در کودکی از دست پدر و مادر مثلا کتک خوردن یا مورد خشم و عصبانیت های شدید قرار گرفتن، خودشون در بزرگسالی همون گونه دیگران رو ابیوز میکنن، کتک میزنن، اصلا راهی غیر از این رو بلد نیستن و به نوعی هم عمل میکنن که اگر با دقت بهشون نگاه بشه این تیکه اونقدرها با بقیه شخصیتشون و وجودشون و حال روانیشون هماهنگی نداره. یعنی یه چیز خارجی است، یعنی به همین جهت که از اونها یه دیوی، یه قولی میسازه که حتی برای خودشون غریبه و خارجی است، چه رسه برای دیگرانی که دوربرشون هستن. و به همین دلیل است که مسئله عمیقی است. حتی اجازه بدید من یه نکته کوچک عرض کنم. وقتی که با دوستانم در سوئد صحبت میکردم برای عنوان برنامه‌های مثلا شهر استکهلم، من اول به این نتیجه رسیدم که یک گفتگوی مثبتی بتونم بگذارم برای جمعه که عنوانش از خوشبختی از دیدگاه علم. مثلا مسئله اصلی از یه دید مثبتی است که من و شما چگونه باید زندگی کنیم و بحث خوشبختی رو از اون دید دارم و اینکه چگونه این سیستم میتونه پیاده بشه با. چون خوشبختی هدف ماست. اما روز شنبهش رو برنامه گذاشتم با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد که یه آمادگی برای یه گفتگوی پیدا بشه. و روز یک شنبه عنوان صحبت من هست خانواده در غربت، یعنی ما در غربت اصلا خانوادهمون درگیر پیچ و خمهایی شده که اصلا رابطه پدر و مادر و بچه ها و شرایط بچه ها با محیط خارج و محیط آموزشی همه برهم ریخته و بنابراین یه نگاه مجددی لازم هست که من و شما بتونیم خودمون رو در این موقعیت تازه پیدا کنیم. بنده بارها عرض کردم ماها مثل اتومبیلی بودیم که در جاده‌های ایران رانندگی می‌کردیم و حالا ما را به اقیانوسی انداختن و حالا قرار است که قایقی بشیم تا بتونیم نجات پیدا کنیم و غرق نشیم. ولی اگر اصرار در ماندن به صورت قبل، یعنی اتومبیل داشته باشیم، از پا در میاییم. و اصولا مسئله هوش هم این تنوع در سازش و این توانایی برای این تغییر هست. اگر ما همچنان بخوایم با افکار و عقاید قدیمی و گذشته خودمون حرکت کنیم گیر میافتیم. من الان در کلام شما آمادگیتون رو برای تغییر میبینم، چون معلوم هست متاسفانه آنچنان آسیب دیدید و اذیت شدید، هم از خانواده هم بدن اشاره فرمودید به ازدواجتون که بیرون آمدید، که یه توانی برای ساختن شما هست. یعنی شما درست مثل کسی هستید که به یک کوره مذابی رفته، به یک کوره پر از آتشی رفته که وجود شما یه مقداری خوشبختانه باید گفت آب شده و حالاست که اگر قالب یا قالب‌های درستی پیدا کنید و خودتون رو در اون قرار بدید میتونید از خودتون بهترین رو بسازید. مخصوصا اینکه این کوره‌های مذاب برای آدمای خوبی با یه حسن نیتی و هوشی و آمادگی همه اون قسمت‌های اضافه و اشکالات و اجازه بدید عرض کنم آشغال‌های وجود رو آب کرده و بیرون ریخته و الان یه آمادگی برای اون دارید. اینه که کاری رو باید اصولی اساسی انجام بدید. بذارید من پیام‌ها رو بشنوم، من در خدمتتون هستم. دلم هم نمی‌خواد شما رو غمگین ببینم، متاسفم از این بابت، هر چی دلتون می‌خواد رو بعد از این به من بفرمایید.